بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث امروز راجع به ضعف ذهن. اصلا ذهن یعنی چیست؟ در لغت کلمه ذهن به فهم و عقل و حفظ بر این ستا اطلاق میشه. شاید معنای ذهن یعنی حافظه است. ذهن یعنی حافظه است و چیزی است که شبیه به هاردی که در کامپیوتر است. البته این احتمال هم هست که مراد از ذهن قدرت پردازش است و شاید مراد چیزی است که شبیه به رام باشه، قدرت پردازش است. حالا مهم این است که باید بدونیم چه چیزی ذهن را تقویت میکنه و ضعف ذهن را برطرف میشه، برطرف میکنه. اولین چیزی است که ذهن را تقویت میکنه و ضعف ذهن را برطرف میکنه سرکه است. روی سرکه خیلی تاکید شده. در روایت میفرماید انه یشد الذهن، ذهن را تقویت میکنه. شد یشد یعنی تقویت، از شدید، از قوی. و یزید فی العقل، عقل را و قدرت درک را زیاد میکنه. هم ذهن را تقویت میکنه هم عقل را زیاد میکنه. خیلی خوب. پس شاید البته این احتمال هم هست که ذهن اگر تقویت بشه و قوی بشه و شدید بشه، به دنبال او عقل هم زیاد میشه، قدرت درک هم زیاد میشه. این درمان اول بود برای ضعف ذهن. درمان دوم برای ضعف ذهن انار است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمایند که کل الرمان بشحمه، انار با پی خودش بخورید و فإنه يدبغ المعدة زراء معدة را دباغي بيكونه محكم بيكونه ويزيد في الذهن ذهن رو زيادة بيكونه. بس يك شاید از این روایت این ارتباط به دست بیاد ما بین رباغی معده و قوت معده و بین زیاد شدن ذهن. سومین درمان شانه کردن محاسن هست. پیامبر صلی الله علیه و آله شانه می کرد زیر محاسنش 40 مرتبه و از رو 7 مرتبه و می فرمود انه یزید فی الذهن، این کار ذهن را زیاد می کند و بلغم را قطع می کند. حالا این روایت نیسابوری و شیخ صدوق و طبرسی هم نقل کردن. مهم این است که از زیر، یعنی از زیر به طرف بالا باید شانه کند. این سومین درمان بود. چهارمین درمان عسل است. وارد شده که کسی است که عسل میخوره، یم العقه یعنی لعقه لعقه عسلین اندازه یک قاشق مربا خوری، علی ریق ناشتا، یقطع البلغم، بلغم رو قطع میکند، و یکسر الصفرا، صفرا را میشکند، و یقطع المرت السودا، سودا را هم قطع میکند، و یصفی الذهن، ذهن را صاف میکند، و یجود الحفظ، حافظ را تقویت میکند، ذهن را صاف میکند. اینجا این روایت دال بر این است که شاید حافظه غیر از ذهن است، چون می فرماید ذهن را صاف می کنه، بعدش هم می فرماید که حافظه را تقویت می کنه. پس معلوم میشه این غیر از اونه. ممکنه صاف شدن ذهن در تقویت حافظه هم نقش داره و دخیل است. البته در این روایت می فرماید عسل به تنهایی نه، اذا کان مع اللبان الذکر، در صورتی که با کندره نر استفاده بشه. خیلی خوب، درمان بعدی خود کندر. از پیامبر نقل شده که فرماید علیکم باللبان، بر شما باد کندر، انها تمسح الحر عن القلب، زیرا این گرمی از قلب میزداید، و تزید فی العقل، عقل را زیاد میکند، و تزکی الذهن، تزکی یعنی زیاد بکنه ذهن، باعث رشد و نمو و زیاد شدن است. زکات به این معنا، به تگاهی زکات به معنای پاکی هم میاد. و تجلو البصر، بینایی را جلا میدهد، و تذهب النسیان، فراموشی را برطرف میکند. زکات عرض شد به معنای زیادی و نمو است و رشد کردن است. گاهی هم به معنای تطهیر و پاک کردن هم میاد. البته این روایت جوری دیگه نقلم شده. علامه مجلسی این روایت را به شکل دیگری نقل میکنه، فرماید یوذکی، تیز میکنه ذهن، ذهن را تیز میکنه. این به معنای ذکاوت و تیزی ذهن است. ششمین درمان به است. روایتی داریم از پیامبر صلی الله علیه و آله فرماید کل استفرجل، به را بخورید، و انه یزید فی الذهن، زیرا به ذهن را زیاد میکنه، و یذهب بطخاء الصد، سنگینی سینه را برطرف میکنه. این راجع به ضعف ذهن بود. بحث بعدی راجع به فراموشی، که این خودش یک بلایی است که اهل این زمان به اون مبتلا هستند. علل و اسباب داره، مانند خوردن گشنیز و خوردن کنجد و پنیر و امثال این هاست. عللش و اسبابش در جلد یک بررسی شده. مهم اینجا این چیزایی که فراموشی را برطرف میکنه و حافظه را تقویت میکنه بررسی کنیم. اولین چیز عسل هست. در روایت فرماید ملعق لعقتا علی الریق، کسی که ناشتا یک قاشق و رباخوری عسل مصرف کند، یقطع البلغم، بلغم را قطع میکند. تا اونجایی که میفرماید و یصفی الذهن، ذهن را صاف میکند، و یجود الحفظ، حفظ را نیکو میکند، حافظ را تقویت میکند. اذا کان مع اللبان الذکر، در صورتی که با کندر نر باشه. و تا این روایت قبلا هم خوندیم. دومین درمان ضعف حافظه و فراموشی کندر هست. وارد شده که علیکم باللبان بر شما باد کندر و این ناتم سحول حر زیرا این گرمی از قلب می رداید و تذکی از ذهن ذهن را تیز میکنه و ذکاوت میکنه و تجلو البصر بینایی را جلا می دهد و تذهب النسیان فراموشی را از بین می برد. روایت هم قبلا آمده. سومین درمان ضعف حافظه کرفس است. شهید فرماید که کرفس یورث الحفظ سبب تقویت حافظه میشه و یذکی القلب قلب را تیز میکند و در کتاب بهار از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که علیکم بالکرفس بر شما باد کرفس فانه طعام الیاس زیرا این غذای الیاس پیامبر است و الیاسع پیامبر است و یوشع پیامبر است و روایت شده انه یورث الحفظ این سبب تقویت حافظه میشه و قلب را هم تیز میکنه. سومین درمان بود. چهارمین درمان هم یه داروی مرکب از ابی بصیر نقل شده که عرض میکنه قال قلت للصادق علیه السلام به امام صادق عرض کردم کیف نقدر على هذا العلم الذي فرعتموه لنا چگونه بتونیم این علمی که برای ما شاخ شاخ کردید حفظ کنیم. این همه علم چگونه این همه علم این همه این رشته های علم را چگونه ما حفظ کنیم. قال خذ وزن 10 دراهم. امام فرمود که وزن 10 درهم میخک بگیر و خذ وزن 10 دراهم قرنفل و مثلها کندر معادل اون کندر ذکر کندر نر سفید شیرین دقها دقا دائما اینا را آسیاب کن خیلی نرم آسیاب کن ثم استف على الريق سپس ناشتا از این دارو مصرف کن هر روز یه مقدار اندکی است. درمان دیگر یه داروی مرکبی است که روایت حضرت امیر است فرماید من اخذ من الزعفران الخالص جزء زعفران بگیرید و زعفرانش باید خالص باشه یه جز یه اندازه ایست و من السعودی جز اون به همین اندازه هم سعود بگیرد و یضافو الیها عسلا بین دوتا هم عسل اضافه کند و یشرب منه مثقالین فی کل یوم در هر روز 2 مثقال مصرف کند فانهو یتخوف علیه من شدت الحفظ ان یکون ساحرا این تس هست به خاطر این از بس این که حافظش تقویت بشه ساحر بشه و تبدیل به ساحر بشه. ششمین دارو داروی مرکبیست مرکب سومیست برای تقویت حافظه می فرماید دو اخذ سنا مکی سنای مکی سعود هندی سعود هندی با سعود کوفی تفاوت داره. سعود هندی کشیده و باریک است سعود کوفی گرد است و فلفل ابيض فلفل سفید و کندر ذکر کندر نر و زعفران خالص زعفران خالص اجزا اون سوا اینا به یک اندازه باید باشن. سنا و سعود هندی و فلفل سفید و کندر و زعفران هم اندازه باشن اینا باید بله آسیاب بشه و با عسل مخلوط بشه و هر روز اندازه یه مثقال و اشرب منه زنت و مثقال کل یوم 7 ایام متوالیه و مدت 7 روز پشت سر هم فا این فعل ذالک 14 یومن اگر این کار 14 روز یعنی این دارو را به مدت 14 روز مصرف کند خیف علیه من شدت الحفظین یکون ساحرا این ترس هست خاطر تقویت حافظه تبدیل به ساحر بشه. هفتمین درمان مویز است. در رساله ذهبی امام رضا صلوات الله و سلام علیه اومده و من اراد ان یزید فی حفظه کسی که میخواهد حافظش زیاد بشه حافظش قوی بشه فلیأکل 7 مثاقیل زبیبن بالغدات هر روز صبح ناشتا اول صبح 7 مثقال مویز بخوره علی الریق ناشتا. درمان بعدی زنجفیل و عسل. در رساله ذهبیه و من اراد ان یقل نسیانه کسی که دوست دارد فراموشیش کم بشه و یکون حافظن و حافظ باشه، حفظ کننده باشه. فلیاکل کل یوم ثلاث قطع زنجبیل مربا، هر روز سه قطع زنجبیل مربا و عسل پرورده، زنجبیل پرورده اون هم با عسل هر روز سه قطع مصرف کند. و یطبخ بالخردل، با خردل هم وقتی غذا میپزد خردل به غذاهاش اضافه کند، مع طعامه با غذای خودش، کل یوم هر روز. خب مربا عرض شد که به معنای پرورده، اینی که با عسل قاطی شده و مدتی رها شده و تبدیل میشه به پرورده. این هشتمین درمان فراموشی و ضعف حافظه است. نهمین درمان فراموشی و ضعف حافظه همون چیزی که این روایت قبلی متضمن او شد و اون اضافه کردن خردل به قضا، از همون روایت قبلی این معنا استفاده میشه. دهمین درمان یه داروی مرکبی است. ما اسم این دارو داروی ابن مسعود قرار میدیم، چون روایتش از ابن مسعود از پیامبر صلی الله علیه و آله، لحفظ القرآن برای حفظ کردن قرآن، و یقطع البلغم، بلغم رو هم قطع میکند، و البول عدم کنترلی ادرار را درمان میکند، و یقوی الظهر کمر را تقویت میکند. یوخذ 10 دراهم قرنفل، 10 درهم یعنی 32.5 گرم میخک، و کذالک من الحرمال به همین اندازه از اسفند، و من الکندر الابیاض کندر سفید هم به همین اندازه، و من السکر الابیاض سکر سفید. یسحق الجميع همه اینا را آسیاب کند، و یخلط و مخلوط بشه، الا الحرمال بجز سو اسفند نباید آسیاب بشه، فانه یفرق فرکم بالیاد، فقط باید با دست به ملنکف مال بشه. و یؤکل منه غد و زنت و درهم، هر روز صبح راشت، هر روز صبح اندازه 1 درهم 3 گرم و 25 گرم، و کذا عند النوم، شب هم موقع خواب از این دارو به اندازه 1 درهم همون 3 گرم و 25 استفاده کنن. بحث بعدی راجع به خبل، علا خبل به چه معنا؟ آیا خبل به همون معنای جنون و دیوانگی یا فرق میکنه؟ خیلی خوب از روایات استفاده میشه که خبل غیر از جنون است. مانند روایت بخور حضرت مریم، خبل و دیوانگی عطف شده، پس معلوم میشه این غیر از اونه. بله، خب علا حقیقتش چیست؟ بله، خبل یعنی چیست؟ از کتب استفاده میشه، از کتب اهل لغت، خبل یعنی پیچش سر، سر به سمت عقب بر میگرده با حالت پیچش. فساد الاعضا، خود اعضا فاسد میشه و حرکتش، بله، جوری که انسان توازنش مختل بشه و نمیتونه خودش رو کنترل کنه و با حالت عدم کنترلی حرکت میکنه. خیلی خوب، شبیه به حالت فلج. البته امروزه از این حالت تعبیر میکنم به سی پی، هایی که مبتلا به سی پی میشن همین حالت رو دارن. حالا مهم باید بدونیم که درمانش چیست. مهمترین درمانش که بخوره حضرت مریم، که قبلا هم روایتش خوندیم، در این روایت آمده که بخوره حضرت مریم انه نافع مفید است، لکل شیء من قبل الارواح، از هر مشکل و بیماری که از طرف ارواح یعنی جن، من المس و شیطان، از مس و خبل یعنی سی پی و جنون و مسروع و غیره. خیلی خوب، پس این درمان اولش هست و میمانه فقط یه عوضهی برای این مسئله سی پی مفیده. ابن بسطام این عوضه را نقل میکنه از شخصی به نام محمد ابن ابراهیم، قال دخل رجل الى ابي عبد الله علیه السلام، یه مردی بر امام صادق وارد شده و قد عرض له خبال، مبتلا به سی پی شده، البته این روایت فرمود عارض شده بر او. فقال له ابو عبد الله علیه السلام، امام صادق فرمود ادعو بهذا الدعاء، این دعا را بخون، اذا اویت الى فراشک، زمانی که به رخت خواب میری این دعا را بخون، بسم الله و بالله، آمنت بالله وكفرت بالطاغوت، اللهم احفظني في منامي ويقظتي، وأعوذ بعزة الله وجلاله مما أجد وأحذر. اون شخص عرض میکنه که من این کار را انجام دادم و خوب شدم. البته این روایت هم از راه دیگر نقل شده و جور دیگر است. در این روایت آمده در نقل دوم، من اصابه و خبلون، کسی که مبتلا به خبل بشه، سیپی بشه، ولی یعوذ نفسه و لیلت جمعه، شب جمعه، این عوذه برای خودش بخونه، به هذه العوذه النافعه، و این عوذه مفید الشافیه. بعد خب همون عوذه قبلی را ذکر کرده در این روایت دوم. بعد فرمود لا تعودو الیک ابدا، هیچ وقت مبتلا به این مشکل نخواهی شد. البته می فرماید این کار را موقع سحر انجام بده، بعد از استغفار، بعد استغفار کنه و بعد این دعا را بخونه. بعد از خواندن نماز شب و استغفار کردن این دعا را بخونه برای خبل مفیده. خیلی خوب، البته مستفاد از روایات این است که این خبل، سبب خبل و علت خبل شیطان، اکراب و فیروس. بله، یه شخصی از جا بلند شد و عرض کرد ای پیامبر خدا، آذا خالی، این دایی من است، و بهی خبلان، مبتلا به خبل. فأخذ صلى الله عليه وآله بردائه، پیامبر آستین اون مرد، پیراهن اون مرد را با دست گرفتن. ثم قال، سپس فرمودن اخرج عدو الله، فرفن سمرتی به این را فرمودن اخرج عدو الله، دشمن خدا خارج شو. ثم ارسله، بعد هم رهاش کرد، فبرئه، حالش خوب شد. البته این از معاجز پیامبر و مختصات اوست، ولی از این روایت استفاده میشه که خبل و سیپی شاید معلول شیطان و میکروب و ویروس، و پیامبر به او شیطان و میکروب امر کرد که از اون بدن اون شخص خارج بشه. البته این کار شاید مفید باشه، اگر کسی که ایمان قوی داشته باشد این کار را بکند، بعید نیست مؤثر باشه. بحث بعدی درمان مس. خب مس این هم کار شیطان است، انسان را مس میکنه و از حالت عادی خارجش میکنه، دیگه اختلال توازن، توازنش مختل میشه. آیه قرآن داریم، خداوند میفرماید که الذی یتخبطه الشیطان من المس، این شخصی است که شیطان باعث میشه اون اختلال توازن پیدا کنه در حرکت به خاطر مس کردن. خب مس یعنی شاید همون معنای لمس کردن و مس کردن، دست زدن. کاری که اتفاق میفته این است که الکتریسیته مغز را خالی میکنه، پیغام های مغز را منحرف میکنه. مغز پیغام میده که قدم به سمت جلو بره، ولی این شیطان، این جن و میکروب باعث میشه این منحرف بشه و پیغام تبدیل بشه به این که پا را به سمت راست حرکت بده و پا به سمت عقب حرکت بده، و سبب اختلال در توازن باشه. خیلی خوب، البته درمان اصلیش، البته این بیماری سخت، و درمان اصلیش هم بخور حضرت مریم. دلیل این که این درمان سختیست، چون روایتی داریم میفرماید لا تمشی فی حذاء واحد، با یک کفش راه نرو، لأنه إن أصابك مس من الشيطان، زيرا اگر شما مبتلا به مس شیطان در این حال شدید، لم يكد يفارقك، که از شما جدا نخواهد شد، الا ما شاء الله، مگر اینکه خداوند اراده کند. خیلی خوب، الان درمانش بخور مریم است و نیاز به بررسی بیشتر داره. اما راجع به ارواح و دروان ارواح، ارواحی که متعرض انسان میشه و به او آسیب میزنه و او را ناراحت میکنه، خیلی خوب، البته کلمه ارواح شاید معنای عام از استفاده میشه، عام از جن و شیطان و شاید روح انسانی هم بشه. از روایت حضرت مریم این معنا، بخور حضرت مریم این معنا شاید به دست بیاد. مهم، عامل اصلی شیطان است و جن است. و بله مس بله ارواح که متعرض انسان میشن به هر نحوی انحای مختلف به شکل مس یا به شکل جنون یا به شکل سی پی. خیلی خوب افرادی می آمدن نزد ائمه و عرض می کردن که ما ارواح متعرض ما میشن، متعرض خانواده های ما میشن. روایتی داریم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه فرماید انه شکا الیه رجل من المؤمنین، یک مردی از مؤمنین به سوی امام باقر شکایت کرد و عرض کرد یبن رسول الله ان لی جاریت تعرض لها الارواح، دختری دارم ارواح جنها متعرضش میشن. فقال عوذها بفاتحة الكتاب والمعوذتين عشرن عشرن، و تعویذ کن با سوره حمد و معوذتین هر کدوم ده مرتبه. ثم اكتبه لها، سپس اون را برای او بنویس، فی جام به مسک در یک ظرف شیشه‌ای، اون هم با مشک و زعفران بنویس، وسقها ایاه و بده اون آب را بخوره، پاک کن بشور و به اون بده که این آب را بخوره، و یکونو فی شرابها، و یه مقداری از اون در آبی که مصرف میکنه، در آبی که با اون وضو میگیره بریز، آبی که با اون غسل میکنه بریز. ففعلت ذلك ثلاثه ایام، من هم همین کار را کردم به مدت 3 روز. فذهب الله به عنها، خداوند این مشکل او برطرف کرده. خیلی خوب، بته حالا شاید مراد مسئله ترس و وحشتی که این دختر مبتلا میشد. البته باید بگیم این مسئله معلول غلبه مره سودا و صفرا و غلبه خون، بله، خاطر خللی است که در طبایع چارگانه به وجود میاد، مانند صفرا و سودایی که سبب است وسواس و بلبله و از خون سوخته و باقی موندن این خون و مکس خون و خارج نکردنش در زمان خودش. در یه روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمودن که ان عامت هذه الارواح، تمامی این ارواح، من المره الغالبه، از غلبه مره، او الدم المحترق یا خون سوخته، او بلغم الغالب یا بلغمی که غلبه کند. فلیشتغل الرجل بمراعات نفسه، انسان بایستی مشغول رعایت حال خودش باشه قبل از آنی که یکی از این طبایع بر او غلبه کند و سبب هلاکش بشه. البته این یه مختصری در اون تئوری که ما تأسیس کردیم یه خللی به وجود میاره، زیرا این روایت فرض میکنه که غلبه طبایع سبب مرگ و هلاک هم بشه، مگر اینکه هلاک را به معنای بیماری سخت معنا کنیم. خیلی خوب، بله، حالا این مسئله را باید به ذهن تقه، باید این مسئله بررسی بشه که آیا واقعا طبایع چاریانه معقول سبب غلبه ارواح، اذیت و آزار ارواح بشه. برای خون این معنا قابل تصور هست، چون در روایات بفرماید که رگای خونی زمانی که بله بزرگ بشن و پرخون بشن و بزرگ بشن، شیطان وارد این رگها میشه و به راحتی حرکت میکنه. الشیطان یجری فی عروق ابن آدم، شیطان در رگهای آدمیزاد جریان پیدا میکند. فضیقوا مجاریه بجوع، این مجاری شیطان و تونلهای شیطان را تنگ کنید، وسیله گرسنگی است. خیلی خوب، البته حجامت شاید این کار را بکنه، مجاری خون را تنگ میکنه، ولی قانون کلی که از این معنا استفاده بشه این است که این مختل شدن طبایع خودش سبب تسلط ارواح بر انسان و سبب بیماری انسان میشه. در روایت فإن غلبت علیه احداهن، در صورتی یکی از طبایع چارگانه بر انسان غلبه کند، دخل السقم من ناحیتها، بیماری از ناحیه او وارد میشه. البته روش دیگری هم برای دفع ارواح وجود دارد، اون قرار دادن کبوتر تا در خانه است نبستان نقل میکنه از محمد ابن کرامه قال رأیتو فی منزل موسى ابن جعفر. محمد ابن کرامه عرض میکنم من در منزل امام کاظم خودم دیدم زوج و حمام شک جفت کبوتر، اما ذکر فانه کان اخضر، کبوتر نر سبز بوده اخضر به شیء من السمر، مقدار رنگ قهوه‌ای و تیره هم داره. و اما الانثى فسوداء، ولی ماده مشکی رنگ است. و رأیته یفت لهما الخبز، دیدم امام نون برای اونها خورد میکرد زمانی که روی سفره بودن. و میفرمودن انهما لا یتحرکانی من اللیل، اینا شب حرکت میکنن. و یونسانی باعث مونس من هم میشن، باعث انس من میشن. و من تفاضه ینفض بها من اللیل الا دفع الله بها من دخل البيت، هیچ تکانی این کبوتران نمیخورن، هیچ بالی نمیزنن در شب مگر اینکه خداوند تبارک و تعالی به وسیله اون جنهایی که وارد خونه، ارواحی که وارد خونه میشن دفع میکنه. و روایات ما روایاتی که بین در این معنا زیاده و متعدد است. بله، بیشتر اونها دل بر این معناست که کبوتر شیطان را دفع میکنه. روایت دیگری داریم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه، فرماید انه اذا کان من اهل الارض عبثا بصبیانها، زمانی که از طرف اهل زمین یعنی جن عبسی به کودکان ما، بله آزاری میرسن به کودکان ما، یدفع عنهم الضرر، خداوند ضرر را از اونها دفع میکنه به وسیله تکان خوردن کبوتران و بال زدن کبوتران. و انهن یؤذن بالصلاه، اینا اذان میگن برای نماز هم بیدار میکنن در آخر شب، بله برای نماز شب بیدار میکنن افراد را، برای نماز شب بیدار میکنن. این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Oh,